بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. امروز ظاهراً آخرین روزی است که قبل از محرم درس می‌خوانیم، می‌بایست فردا رو هم ما درس می‌گفتیم، ولی من مانعی پیدا کردم، برخلاف میل باطنیم فردا رو خدمتتون نیستم و ان شاء الله درس رو هم ما روز ششم فروردین روز چهارشنبه شروع میکنیم. روز ششم فروردین، فروردین 82. و متاسفانه امسال تعطیلات خیلی زیاد میشه، یعنی حدود یک ماه میشه 3 تعطیل دست به دست هم داده. تعطیلات آخر ذی‌الحجه که همیشه چند روزی هست، به اضافه تعطیلات محرم که باید باشه، به اضافه تعطیلات عید که نباید باشه، دست به دست هم داده و قریب یک ماه تعطیل میشه. البته یک خوشحالی در این وسط هست، وان این است که خب بسیاری از آیون موفقند و به سوی تبلیغات میروند و من چند جمله کوتاهی در این باره صحبت کنم. حوزه علمی قم امتیازی دارد در میان تمام حوزه هایی که در طول تاریخ اسلام بوده، و آن این از طلاب در این درس خوندن تبلیغ اسلام هم می کنن. چنان نیست که وقتی درس پایان یافت و منتقل به شهرستان ها شدن اون وقت تبلیغ اسلام کنن. از همون زمانی که رتبه 6 تمام می شود وارد رسائل و مکاسب میشن و بعضی ها هم که آمادگی دارن قبلن، تا آنهایی که درس خارج میخوانند در داخل در خارج ایام محرم مشغول تبلیغ میشن و این یه افتخار بسیار بسیار بزرگی برای حوزه علمیه قمه. و اگر نبود این تبلیغات و لولا این برنامه های تبلیغی، وضع دیگری بود. من در اینجا 2-3 نکته لازم میدونم خدمت شما عزیزان عرض کنم. اولین نکته ای که باید بدانیم و میدانید، مردم اگر بخوان دنیا رو متوجه اسلام و تشیع کنن، جز از طریق برنامه های عملی ممکن نیست. سخنگو هر قدر ماهر باشه، نویسنده هر قدر توانا باشه، سیاست مدار هر چند با تدبیر باشد، تا عمل نشان داده نشود تأثیری در سخنان و نوشته ها و تدبیرها نخواهد بود. و مردم رو هم با تشویق کنی، یعنی مخاطبینتون رو بگید با عمل جذب کنید دیگران رو، نه خودتون. این درس رو به همه بدید، کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، این رو باید به مردم تا تلقین کنید که انجام بدن. پدر و مادرها رو سفارش کنید تو خانه خوب رفتار کنن. بچه ها رو سفارش کنید نسبت به پدر و مادرها خوب رفتار کنن. ارباب مکاسب رو سفارش کنید با مشتری ها با خرید فروشنده ها. کارمندان ادارات رو سفارش کنید به ارباب رجوع خوب برخورد کنن. ارباب رجوع رو دعوت کنید که خوب با اونها برخورد کنن. همه رو کلیگویی هم خیلی نکنید. یکی از مشکلات این است که بعضی ها به کلیگویی قناعت میکنن. دست بذارید رو مصادیق، پدر، مادر، فرزند، برادرها، کاسبها، اداریها، همه رو دعوت کنید به عمل. اگر واقعا قشر متدین عمل نشان بده، اون وقت میبینید چقدر تأثیر میکنه و چقدر اسلام در دنیا پیش میره. من نمیدونم این جریان رو عرض کردم خدمتون یا نه. یکی از مناطقی که مسلمان زیاد داره منطقه جنوب شرقی آسیا است. جنوب شرقی آسیا، اندونزی، مالزی و تایلند، بزرگترین کشورهای اسلامی اونجاست. اندونزیه. شما نگاه کنید در طول تاریخ پای یه سرباز مسلمان به اونجا نرسیده، یعنی سربازان اسلام رفته باشند و فتح کرده باشند و ابدا. در مقابل اون کسانی که میگن اسلام با زور شمشیر پیش رفت، بیان تماشا کنن بزرگترین کشورهای اسلامی، یک شمشیر در اونجا کشیده نشد. چی شد که اینها گرایش به اسلام کردن پیدا کردن؟ یه عده نمبلغ، یه عده تاجر رفتن اونجا دنبال تجارتشون، اما مسلمانهای حسابی بودن. مردم نگاه کردن دیدن یه عده تجاری آمدند و اینا آدمهای مؤدبی هستن، خوش اخلاقی هستن، خوش برخوردن، راست میگن، امینن، به سود کم قانعن، آداب تجارت اسلامی رو پیاده کردن. سوال کردن شما تابع کدام مذهبید، کدام مسلکید، در کدام مکتب این درس ها رو بهتون دادن، کی شما رو تربیت کرده؟ بعد از آنی که فهمیدن اینا مسلمانن، یدخلون فی دین الله افواجا، آمدند و مسلمان شدن. اصلا خود آیه یدخلون فی دین الله افواجا درباره همین برنامه اخلاقی پیغمبر است با مردم مکه. وقتی با مردم مکه در مقابل اون جنایات، اون خوش رفتاری کرد و فرمان عفو عمومی رو صادر کرد، قرآن میگه یدخلون فی دین الله افواجا. گفتن واقعا این چه مذهبی است که انتقامی درش نیست، حالا که پیروز شدن چقدر خوب با ما معامله میکنن. آمدن مسلمان شد. بنابراین تاریخ پیغمبر اکرم نشان میده، تاریخ ما بعد هم نشان میده، تاریخ معاصر هم نشان میده، هر کجا اخلاق اسلامی نشان داده شد در اونجا مردم گرایش به اسلام پیدا کردن. من بعضی رو میشناسم از اهل علم که تو خانواده و کل فامیل بزرگی که دارن تنها هستن، کسی دیگری نیست، اما اینها چون با اخلاق رفتار کردن تمام فامیل عظیمشون گرایش های مذهبی پیدا کرد. این وقتی تو فامیل خودش میدرخشه، میبینن از دیگران با محبت تر، حق شناس تر، مؤدب تر، پاک تر، امین تر، تمام فامیلشون گرایش اسلامی پیدا میکنه. همسایه ها، تمام مخاطبینشون در تبلیغ و هر کی با اونها معاشرتی پیدا میکنه. به هر حال امیدوارم این نکته اول رو فراموش نکنید، مخصوصا در مورد جوانها. خیال نکنید این جوانان دانشجو رو باید با زور استدلال به سوی اسلام بیاورید. کاربرد استدلال در نسل جوان زیاد نیست، کاربرد اخلاق، محبت، عواطف انسانی است، پاکی و تقواست، تواضع، فروتنی است. اینا کاربرد داره. یه نکته. نکته دوم این است که توجه داشته باشید ما فوق جناح‌های سیاسی خودتون رو قرار بدید. شما متعلق به همه هستید، تعلق به یه جناح خاصی ندارید. سعی کنید ما فوق همه جناح‌ها باشید، حتی اونهایی هم که در خط درستی نیستن، اونها رو هم باشون خوشرفتاری کنید. من یه وقت این جمله رو گفتم، جمله عجیبی هست که قرآن مجید از ابراهیم نقل می کند که وقتی ابراهیم جاءته البشرا، بشارت تولد فرزند بهش داده شد، فکرش راحت شد، یجادلنا فی قوم لوط، داشت با خدا به قول ما چک و چک می کرد، شفاعت می کرد در باره قوم لوط. دیگه از اونها آلوده تر و کثیف تر در دنیا نبودن. ابراهیم هم که شیخ الانبیا است و پیغمبر معصوم، دیگه خلافی نکرده. بعد بهش دستور داده شد، یا ابراهیم عرض انهازه اینه و قد جا امرو ربک، تمام شده کار اینها، دستن آخر خط جای شفاعتش گذشته. تا این اندازه ما باید مایوس نشویم از منحرفین. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. این آیه رو من تازه میخوندم، باز به فکر این مطلب افتادم. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، یعنی منکران معاد، یعنی غیر مسلمین، نسبت به اینها محبت کنن. یغفروا للذین لا یرجون ایام الله. اینا دیگه حدیث نیست که در سندش بگید آقا باید بریم بررسی کنیم صحیح غیر صحیح. آیه بنابراین جزء جناح خاصی نباید باشیم. تذکرات به اینا میدیم، به اونا میدیم و خط اسلام رو همه جا روش وفاداریم، انقلاب وفاداریم، استقلال مملکت رو وفاداریم، ولی در این حال جز جناح خاصی ما نیستیم. ما تعلق به همه داریم، به یه معنا خادم همه هستیم و در خدمت همه در مسیر اسلام و در مسیر انقلاب و ارزش‌های انقلاب در خدمت همه هستیم. حتی اونهایی هم که ضد انقلابن، اونها رو هم با محبت جلب میکنیم، جذب میکنیم. این هم یه نکته. نکته دوم در تبلیغاتتون، نکته سوم و آخرین نکته در تبلیغاتتون توجه داشته باشید همش سراغ مسائل سیاسی نرید. مسائل سیاسی بخشی از مسائل میتونه باشه، اونم مسائل سیاسی در حد کلی. بیشتر مسائل اخلاقی بگید. فعلا مشکل مفاسد اخلاقی خیلی زیاد شده، خیلی. نشان بدید که آقا مفاسد اخلاق به کجا میرسه. طلاق روز به روز داره زیادتر میشه، اعتیاد بیشتر میشه، زندانها پر میشه. چرا؟ آدمهای مذهبی معتاد میشن، احدی از اونا معتاد نمیشن. نمازخون معتاد نمیشه، آدمهای مذهبی زندانها رو پر کردن. نه، برای اینکه زندگی خوبی داشته باشید مردم، بیایید و مسلمان بشید. بچه‌هاتون اگر مذهبی کنید، بچه‌هاتون معتاد نمیشن، فاسد نمیشن، آدم کش نمیشن، جز باندهای منحرف نمیشن. اگر میخواهید سالم تو این دنیا زندگی کنید، باید ارزش‌های مذهب رو زنده کنید. این همه مردم در مسائل معاملات با هم مخالفت هایی دارن، چه دارن؟ اطمینان به هم ندارن. چرا بی اطمینانی بازار گرفته؟ چرا همه از هم می ترسن؟ ایمان نیست، تقوا نیست. تقوا و ایمان باشه، ترسی از هم ندارن. سابقا با کمال اطمینان و هم وام می دادن، نصیه می دادن، حالا چه کم می دند و مجازات چه کم زندان است و بازم اطمینان به هم ندارن. اینا جریمه هایی است که مردم بر اثر بی ایمانی و بی تقوایی می پردازن. به هر حال روی مسائل اخلاقی، روی مسائل تقوا انگوش بذارید، حدیث بخوانید، آیه بخوانید، مردم رو دعوت کنید. انشاءالله خودمونم باید الگو و نمونه از این مسئله باشیم. و از برکت امام حسین چقدر مردم واقعا افتخار پیدا می کنند در سایه این پرچم مشکلات سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عقیدتی حل میشه. همون مضمون زیارت، خدایا این حسین عزیز برای این شهید شد، لیستنقذ عبادک من الضلاله و حیرت الجهاله. هدف شهادت استنقاذ از ضلالت و جهالت. الان می‌بینیم خداوند در سایه این پرچم‌ها برنامه استنقاذ از ضلالت و جهالت رو فراهم کرده. چه برکاتی دارد مجالس امام حسین و چه آثار گرانبهایی داره. به هر حال بگذرم بریم این بحث حدیث. حدیثی ننوشتم براتون بخوانم، فقط چند تذکر رو دادم که انشاءالله متکی به حدیث و آیات قرآنه. یکی از برادران پاکستانی هم یه نامه‌ای به من نوشته، من اینا بخونم، هم دقت کنید آقایون و هم بعدن ما بحث میکنیم. نوشتن که اهل سنت علاوه بر این که کفاعت در ایمان باید زوج و زوجین داشته باشن، کفاعت در نسب رو هم شرط میکنن. میگن قرشی با قرشی، عربی با عربی. خیلی از این در میان بعضی اهل سنت این کفاعت ها رو لازم می دانن. و برخلاف اون چه اسلام پایه‌گذاری کرد، متاسفانه اینا گرفتار بعضی از اشتباهات هستند. و بر این اساس بعضی از شیعیانی که در پاکستان در کنار اونها زندگی می کنند، مسئله ازدواج سادات و با غیر سادات، غیر یعنی زن سیده باشه و شوهر سیده نباشه، این رو گناه بزرگ می دانن. تا اونجایی که حتی اگر ازدواج کنه زن سیده ای با مرد غیر سیدی، گاهی ممکنه خونشو بریزن. خیلی شدید، در حالی که ما می دانیم از نظر فتوا این مسئله اشکالی نداره. و خواهش کردن بعد که میرسیم درباره کفاعت از نظر نسب امثال زاده بحث مستوفا کنید، ما بتوانیم جوابگو در مقابل این مسائل باشیم. من یه وقت تاریخ ابن خلدون رو مطالعه می کردم. ابن خلدون از متفکرین عربه و روشن فکرم هست و عقاید انحرافی هم داره، از جمله مسئله مهدی رو که همه علماء سنی هم قبولش دارن اجمالا منکر میشه. ظاهرا اون بود. در یکی از نوشته‌هاش می نویسد فلان کس از نژاد عرب با فلان مرد ایرانی ازدواج کرد و عزت و شرف عربیتش رو از بین برد. این روشن فکرشه. یه همچین تعصباتی که اسلام اینها رو از بین برده زنده کردن. انشاءالله ما در بحث کفاعت روی این مسئله میرسیم و صحبت میکنیم. خب بحث ما در آیاتی بود که درباره نکاح مرد مسلمان با زن کتابیه و کافره مطلقا وارد شده بود. آیه اول که آیه 221 سوره بقره بود خوندیم و بحث کردیم. آیه دوم که آیه 10 سوره ممتحنه بود این رو هم بحث کردیم. اما یه مختصری بحث آیه 10 سوره ممتحنه مونده. بعدم آیه دیگری داریم از سوره بقره که اون رو هم من سوره نساء ببخشید آیه 25 سوره نساء که سومین و آخرین آیه است اون رو هم من بحث میکنم. امروز در واقع بحث آیات و درباره ازدواج با کافره تمام میکنیم. میمونه بحث اخبار که یه بحث دامنه داریست. اینو میذاریم انشاءالله بعد از تعطیلات. و اما چیزی که در ذیل آیه ممتحن باقی ماند این است که روایاتی در ذیلش داریم که اون روایات تأیید میکند که جمله ولا تمسکو به اسم الکوافر اشاره به نکاحه. چون دیروز بعضی از آیون تردید میکردن که این لا تمسکو به اسم الکوافر کلمه اسم کجاش نکاح در میاد، ما گفتیم اسم جمع اسمت، اسم به معنی منعه. با توجه به این که قبل بعد آیه درباره زنانی بود که اسیر می شوند، از کافرا به این طرف میان، از مسلمین به اون طرف میرن، خب به قرینه اینها ما گفتیم لا تمسکو به اسم الکوافر، یعنی اگر مسلمان شدید و زن کافری داشتید ادامه ندهید زوجیت را، امساک نکنید اسمت یعنی نکاح زنان کافر را. وقتی استدامه جایز نبود ابتدا به طریق اولا جایز نیست. حالا یه دو تا روایت در تکمیل این میخوانم که بدانید در روایات هم این مسئله وارد شده است. یکی روایت 4 باب 1، یکی هم 7 باب 1. 4 باب 1 از ابواب محرمات بالکفر، محرمات بالکفر 14. بله این محرمات بالکف اینم باب 1 عرض کردم 4 باب 1. عن زرارة ابن عیان عن ابی جعفر قال لا ينبغي نکاح اهل الكتاب. کلمه لا ينبغي رو در خاطرتون باشه که آیا اینها دلالت بر کراهت داره یا دلالت بر حرمت. لا ينبغي نکاح اهل الكتاب قلت جئت فداك و اين تحریمه، کجاست دلیل بر حرمت؟ قال قوله ولا تمسكوا باسم الكوافر. فرمودین آیه ده سوره ممتحنه، ولا تمسكوا باسم الكوافر، که دیروز آیه ده خوندم، هفت دستور در این آیه بود، همشو تفسیر کردم. دستور ششم ولا تمسكوا باسم الكوافر بود. این روایت تأیید می کند به این که این آیه ناظر به مسئله نکاحه. بله، هفته با پنجم دیروز عرض کردم داره. و اما روایت هفته با به یک، مرسله مرحوم تبرسیه. تبرسی منابع روایتی دستش بوده که دست ماها نیفتاده، دست صاحب وسائلم نیفتاده، ولذا روایاتی هست که منبعش فقط تفسیر مجموع البیانه. متاسفانه مرسلات هم هست. مرحوم تبرسی در مجموع البیان از ابوالجارود در ذیل آیه سوره مائده این حدیث رو نقل کرده، در ذیل مائده، سوره مائده اونجا گفته، در ذیل آیه ممتحنه نگفته، اونجا گفته. قال روا ابوالجارود عن ابی جعفر، بله مائده آیه 5، و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، در ذیل آیه 5 سوره مائده. قال روا ابوالجارود عن ابی جعفر انه منسوخ بقوله تعالی، نسخ شده به چی؟ ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن. این اشاره به آیه 221 بقره است، ناسخش اونه. و به قوله ولا تمسكوا باسم الكوافر، بنابراین آیه 5 مائده منسوخ شده هم با آیه سوره بقره هم با آیه سوره ممتحنه. ولی خب میدونید ابوالجارود آدمی است ضعیف جدا، و حتی گفته می شود یه فرقه انحرافی رو پایه‌گذاری کرد به نام جارودیه، یه اسم دیگه سرخوبیه است، یه اسمش هم جارودیه است. این پایه‌گذار یک فرقه انحرافی بوده و میگن ضعیف جدا. بنابراین این روایت شما خیلی نمیتونیم دل برای این بسوزانیم. روایت حالا میرسم، روایت هفته باب پنجم دلالت داره، اونم در ذیل ولا تمسكوا باسم الكوافر، اونم عن ابی الجارود. خیلی خوب، هفت باب 5، روایت هفت باب 5، فنهى الله ان يستمسك باسمتها، خداوند نهی کرده، گفته لا تمسكوا باسم الكوافر، نه من اسناد روایت رو همه جا میگم، همه جا اسناد روایت رو بحث میکنم، مگر اونجایی که متضافر یا متواتر بوده باشن. حالا اجازه بدید و اما جوابی که از این آیه داریم بگیم، بریم سراغ آیه بعد. این آیه دلالت خوبه، ولا تمسکو به اسم الکوافر خوبه، از آیه بقره هم بهتره. چرا؟ به علت این کوافر میگه، مشرکین نمیگه. تمام اصناف کفار در جمله الکوافر واردند، ولیکن تنها اشکالی که داره این است که نسبت به اهل کتاب یا تخصیص خورده یا نسخ به کمک آیه 5 مائده. میگه والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم. خب نسبت به کتابیه کوافر تخصیص میخوره، بلکه بهتر این است بگیم نسخه. چرا نسخ؟ این نکته رو دقت کنید. چرا جمع بین ما به تخصیص نمی کنید؟ الان قاعده با تخصیص باشه دیگه، اما خاص تخصیص می خوره. چرا میگید خاص ناسخه؟ برای این که قرآن میگه الیوم احل لکم الطیبات، از امروز. نه نسخ هم گاهی نسخ در بعضی، نه نه نه، نسخ گاهی تمام افراد رو نسخ میکنه، گاهی یه فرد رو نسخ میکنه. نسخ مانعی نداره که به صورت تخصیص باشه، منتها اینجا خواص نسخ رو داره، چون میگه الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب احل لکم و طعامکم احل لهم و المحصنات، یعنی الیوم محصنات برای شما حلال شد، یعنی قبلا نبوده. فعلا زمان جوابی نداره. نه قبل از نزول آیه مائده. و اما این که بعضی از روایات استفاده می شد، مثل همین روایات ابوالجارود که می گفت اون دو آیه بقره و ممتحنه آیه مائده رو نسخ کردن، ما نمی توانیم اینو قبول کنیم، نمی توانیم، چون نسخ باید حتما ناسخ متأخر باشه. اینجا منسوخ متأخر میشه اگر شما آیه مائده رو منسوخ بدانید. آیه مائده ما میگیم باید ناسخ باشه، چون آیه مائده متأخره. اگر یه روایت بگه منسوخه، نمیشه این خبر واحد رو قبولش کرد، چون خلاف قطع ماست. چرا مائده متأخره؟ برای اینکه خب قالب مفسرین نوشتن آخر سوره نزلت، و از این گذشته الیوم اکملت لکم دینکم چیشه؟ آیه قدیر درشه. خب این الیوم هم مثل الیوم اکملت لکم دینکمه. الیوم اکملت لکم دینکم با این الیوم احل لکم الطیبات ظاهرش این است، مال زمانی است که اسلام کامل شده، و اینم نیست جز در اواخر عمر پیغمبر. اواخر عمر پیغمبر بود که اکملت لکم دینکم شد و تعیین جانشین رسول الله شد. بنابراین ما نمیتونیم آیه والمحصنات رو منسوخ بگیریم. ظاهر این است که آیه ناسخ است و باید عمل کنیم. و اما سومین آیه رو فشرده عرض کنم، سومین آیه، آیه 25 سوره نساء، اون مقدارش که لازمه من براتون میخونم، نه همش. میگن تخصیص چه مشکلی داشت که میگی نسخه؟ لحن لحن نسخه الیوم میگی، از امروز تخصیص باید از روز اول باشه. خب آیه اینه، آیه 25 سوره نساء میخونم. و من لم یستطع طولا ان ینکحل، بفهم، و من لم یستطع منکم طولا ان ینکحل محصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. ببینید دو بار مؤمنات در این آیه است. میگه کسی که نمیتواند محصنات مؤمنات، این محصنات در اینجا به معنی حرائر به قرینه مقابله ملکت ايمانكم، کسی که حرائر مؤمنه را نمیتواند نکاح کند، چرا نمیتونه؟ نفقش بالاست، مخارج سنگینه، زن آزاد و عقد کردن هزینش زیاده، بره یک کنیز رو برای خودش عقد کنه. زیل آیه هم داره ذالک لمن خشی الانت منکم، کسی که در زحمت شدیده بره ازدواج با کنیز کنه. ظاهر آیه این است ازدواج با کنیز حرامه. ازدواج میگم آنه مالکیت، که میگن مادران بسیار از ائمه کنیزها بودن. ائمه ازدواج با کنیزا نکردن، ملک یمین بوده، منباب ملک یمین حلال بوده. اگر کسی بخواد بره ازدواج و کنیز دیگری کنه، یا آقایی بره ازدواج و کنیز دیگری کنه، این در حال عادی جایز نیست به حسب ظاهر آیه، مگر در حال ضروره. لمن خشی الانت منکم، انت در لغت عرب ببینید چقدر لغت عرب وسیعه. میگن انت در اصل این اصلی استخوانی شکسته التیام پیدا کرده، دوباره که بشکنه عرب میگه انت. انت شکستن مجدد، حتی برای شکستن مجدد لغت داره. خیلی دردناکه استخوان شکسته مرمت شده دوباره بشکند، و این کنایه از زحمت شدیده. کسی که زحمت شدید دارد برود سراغ ازدواج کنیزها، دیگران نروند. بزن کنیزها رو خودشون با عبید ازدواج کنن، شما هم که به سراغ کنیزها دیگه این عبید ازدواج میخوان بکنن، با کی ازدواج کنن؟ کنیزها رو بذارید بره اونا. علاوه بر مشکلات دیگری که بوده حال شهر نمیدم. خب دوباره میگه مؤمنات. درست وصف بعضی ها میگن مفهوم نداره، اما اگر در مقام احتراز باشد مفهوم دارند. این در مقام احترازه، کسی که نمیتواند محسنات مؤمنات رو ازدواج کنه، معلوم شه کافرات جایز نبوده. فمن ما ملکت ایمانکم، ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، بره سراغ کنیزهای مؤمنه. های مفهوم نداره، در مقام احتراز مفهوم داره. بنابراین این آیه هم دلالت میکنه که جایز نی. وقتی با کنیز کافر نمیشه ازدواج کرد، با حره کافره به طریق اولا. وقتی با کنیز کافره که خیلی کنیزا کافره بودن، میگه نرید ازدواج کنید با حره کافره به طریق اولا نمیشود ازدواج کرد. چرا؟ کاملا در مقام کنیز مؤمنه مقیدش میکنید. اگر نمیتونید بری سراغ کنیز مؤمنه، معنیش این است که کافره جایز نیست دیگه. اجازه بدید. خیلی خوب، اونم معیده. اولویتش به خاطر این است ابتلاء به کنیزان کافره بسیار بوده. اگر حکم این مبتلا به سنگین بشه، اونی که خیلی مبتلا به نیست دیگه حکمش سنگین تر باید باشه. کنیزا از بلاد کفر می آوردن، خیلی هاشون هم مسلمان نشده بودن، دیر مسلمان می شدن، احاده سابقشون داشتن، عوام بودن. وقتی این کافرش اجازه ازدواج نمیده با این که شدیدن محل ابتلا بوده، بقیه رو میگه که به طریق اولاد. نتیجه این میشه سومین آیهی که دلالت داره ایمان شرطه. اینم خوبه، چون نقطه مقابل ایمان کفره، تمام اصناف کفار رو شامل میشود. درست؟ تنها اجازه بدید وقت تمام شده، ای سالی داشتید بعدا. دلالت آیه رو ما خوب میدانیم، مشکلی در دلالت آیه از نظر ما نیست. تنها چیزی که در مقابل این آیه ما میتوانیم عرض کنیم این است که آیه مائده باز تخصیص میزنه یا ناسخه نسبت به اهل کتاب. آیه مائده بعد از اینه و اخص هم هست. چرا ارشادی بگیم؟ ظاهر ام مولویست، مولا همیشه بر کرسی مولویت نشسته، همیشه اگر مولا سخنی گفت مولویست. ارشادی دلیل میخواد فعلا هازا، ما میگیم بازم آیه چیز میاد، مائده میاد و نسبت به اهل کتاب نسخ میکنه. اگرم نگید نسخ، تخصیص میزنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. بحث ما در آیات تمام شد. انشاءالله از دعا فراموش نمی کنید. من همه تونو واقعا دعا می کنم که در برنامه هاتون موفق باشید. از صمیم دلم دعا می کنم شما هم دعا کنید.